بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ثالثا، خب ما بعضی از مفسرین چون نتونستن این چهار تا رو معنا کنن، گفتن اون دو تای اولی یه نحو دیگر است، دو تای آخری یه نحو دیگر است. واو اینجا باید با هم مخلوط کنیم. چجور با هم مخلوط کنیم؟ اگر مریض شدید و دستشویی رفتید، اگر مریض شدید و با خانومتون همبستر شدید، اگر در سفر بودید و دستشویی رفتید، اون دوتا رو به این دوتا چیکار میکردن؟ اضافه میکردن، مخلوط میکردن. مرحوم علامه اینجا کوششش این است که میخواد بگه نه، اینا هر کدام مستقله، باید نگاه کنیم معناش چیه. بعضی هاشون با اون گیدی که خورده، اون گیدو خوب معنا کنیم، این چهارتا مستقل میشه. ببین، اگر مریض بودید و آب براتون ممکن نبود، دیگه خودش مستقله، لزومی نداره دستشویی بره انسان خواهد. آب نبود، میخوای نماز بخونی. پس اونا بخشهای مستقلی هن و به شکل مستقل معنا شد. و ثالثاً، سومی این است انگو جا احد من الغایت شکن آخر مستقلن، این هم یه شکل دیگر است، بخشیست مستقل. و لیسه چماکی، مثل بعضی از مفسرین که اومدن نتونستن این چهار تا رو با هم نتیجه گیری کنن، اووردن اینا رو با هم مخلوط کردن. لیسه چماقیل ان او فیه به معنی الواف، او در اینجا او جاءه به معنی واوه، یعنی الا سفر او مرزا و، چه با این جمع بشه. نه، اینطوری نیست، به معنی واو نیست. میشه مثلا یه آیه از اونجا به معنی واو او، اینو شاهد میاره ها، میخواد بگه چه آیا ما در قرآن داریم او به معنای واوه؟ میگه مثلا چگولهی و ارسلناه الى مئت الف و یزیدون، ما یونس رو فرستادیم به صد هزار یا بیشتر، صد هزار نفر یا بیشتر فرستادیم به سوی او. چه مثلا اون جمعیتی که حضرت یونس باید اونا رو تبلیغ میکرد، صد هزار نفر یا بیشتر بودن. خب مثل اینجا یا نمیشه آخه در خدا صد هزار نفر یا بیشتر. مثلا این کلام رو چه کسی فرموده؟ خدا فرموده. خدا یعنی تردید داره. پس اینجا واو معنا کن، او رو صد هزار و بیشتر. اینا اومدن گفتن ببینید او داریم در قرآن به معنای چیه؟ واوه. مثالش هم این آیه است، اینجا هم او به معنای واوه. در اینجا او جا احدون من کم من الغایت و جا احدون من کم من الغایت، تا با اولی ها با هم جمع بشه. مسافرید و دستشویی رفتید و آب پیدا نکردید، اینطوری معنا کردن. میگه نه، با این بیانی که ما گفتیم، نه اینا مستقلن، نیازی به این نیست. لما عرفتم من عدم الحاجه الى ذلك.
پس اینجا واو به معنای او به معنای واو
میاد، ولیکن در آیه وضو او به معنای اوه، به معنای واو نیست.
اینجا تقریبا لیسا کما خیلت این او سینی به معنای واو
میجه نیست دیجه،
نیست اینجا به معنای واو نیست،
نیست.
اما اینجا مثالی که الان میاره اینجا به معنای واو،
ایشون میگه چما در اینجا به معنای واو گفتن. علامه البته اونجا هم قبول نداره، علامه میگم علامه در اون مثال هم قبول نداره. میگه بعضی اومدن گفتن او اینجا به معنای واوه، چنانچه در اون آیه هم به معنای واوه. جواب اول علامه نسی نسی اینا اونجا به معنای واو نیست، این چه ما میخونیم در آیه وضو به معنای
واو
و اوه، گفتیم هر کدام بخشه مستقله. علاوه در خود اونجا هم به معنای واو نیست، اونجا هم به معنای اوه. چرا؟ میگه ببینید شماها چرا به معنای واو میگیرید در اونجا؟ بگید. به خاطر اینکه بر خدا جهل محاله. میگید آخه خدا چرا اینجور تردید کرده؟ گفته 100,000 یا بیشتر. خدا عدد جمعیتی که در اون شهر بوده و حضرت یونس رو به اونجا فرستاده نمیدونه، میگه 100,000 یا بیشتر. تردید در خدا محاله، چون تردید در خدا محاله بس به معنای اوه، ببخشید واوه. ما میگیم تردید در خطاب همیشه به خاطر متکلم نیست، به خاطر نسه این نوع جمعیت ها در عرف اینطوری بیان میکنن، ولو طرف هم بدونه. ببینید وقتی آمار جمعیت در نوع انسان ها در یه شهری آمار جمعیت رو چجور بیان میکنن؟ اینطوری بیان میکنن 100,000 یا بیشتر. این معناش این نیست اون طرف که میگه نمیدونه، معناش این است این نوع اصلا آمارها بیانش هم همراه با تردید میشه. علامه میگه الا ان او فی الآیت المستشهد بها، علاوه نکته اول بود که اصلا آیه وضوء تیمم کلام میخونیم، اینجا به معنای او مونده، به این مثال مقایسه نکن. نکته دوم این است اصلا در مثال هم به معنای اوه، به معنای واو نیست. الا ان او فی الآیت المستشهد بها، او در اون آیه چی به اوش استشهاد شده یعنی به عنوان شاهد آورده شده، لیس الا به معناه الحقیقی، نیست مگر به معنای حقیقیش، به معنای اوه. یعنی در اونجا هم او به معنای واو نیست، به معنای اوه. چرا پس آورده؟ بجر خدا جاهله اینطوری گفته. میگه انما تردید راجع الى کون المقام مقاما یتردد فیه بالتب، تردید به خاطر لسه این مقام آمار جمعیت، جمعیت شهر اینطوریه اقتضا میکنه، مقامیسته به تب مورد تردد واقع میشه 100,000 یا بیشتر. اینطوری میگن لا لجهل فی المتشلم، به خاطر جهل گوینده نیست، ببین خداتون نمیتونه ظاهر بشه، پس او به معنای واوه. ببینید من یه مثال دیگر بزنم، لعل یعنی چه؟
شاید.
چرا خدا گفته لعل شاید؟ خدا مجر نمیدونه حتمیه یا نیست. میشه چون در این در مقامی سه یه عوامل دیگری هم میخواد، یعنی با این مسئله حل نمیشه، مثلا فقط روزه گرفتن تقوا نمیاره، ممکنه روزه بگیرید همینطوری فقط برای شما گشنگی بمونه، چون یه چیزهای دیگری هم باید در وسط باشه تا این تقوا حاصل بشه، به لله نه اینکه خدا نمیدونه این تقوا میاره نه نمیاره. میگه چما یوگالو به مثل همین حرفو در اون ترجی و تمنی گفته شده، ترجی یعنی لعله، تمنی یعنی لیتا، ای کاش. این جملات در رابطه با خدا معناش نیست خدا مثلا نمیدونه جاهله، چل واقعی نفل قرآن، چون مثلا خدا گفته لعلکم تتقون، یا گفته لو کانو، یا اگر میدونستن، اینا به معنای جهل، اثبات جهل به خدا نیست. خب آقای من دوباره برگردیم آیه رو معنا کنیم. میگه آیه معناش اینه، بازم مستقل معنا میکنیم، آیه رو این قسمتشو بازم مستقل معنا میکنیم. میگه حکم هذه الجمله فی العطف حکم سابقته ها، حکم این جمله در عطف کردن حکم قبلیشه. پس اینطوریه و تقدیر، تقدیرش اینه، اذا قمتم الى الصلاه، وقتی خواستید نماز بخونید، و جاء احد منکم من القائط، و یکی از شما هم از دستشوی اومد بیرون، اون وقت ولم تجدو، و آبم پیدا نشد، آبم ممکن نشد، فتیمم. آیه منش میشه وقتی خواستید نماز بخونید و یک دست از دستشویی اومدید و آبم ممکن نشد، پس تیمم کنید. مستقل دیگه با اولی گید واو معنا نکن. خب یه سوال، انسان اگر قبلا وضو داشت یا تیمم داشت الان میخواد نماز بخونه، گفتم دیگه لزومی داره دوباره وضو بگیره دوباره تیمم کنه؟ گفتیم آیه معناش این از شرطیت رو میرساند. در عرف این جمله رو بدی میخواد بده چه شرط نماز چیه؟ وضوست یا تیممه. نمیخواد بگه حتما باید وضو احداث کنید، مربوط به حدوث نیست، مربوط به شرطیته. نتیجه چی میشه؟ یا نجر وضو داری دیگه شرط حاصله دیگه، روشنه؟ ولیس ببعیدن، میگه بعید نیست، ان یستفاد من ذالک، از این آیه به این نحو استفاده بشه، عدم وجوب اعادت تیمم او الوضوء. لازم نیست انسان دوباره اعاده کند تیممش رو یا اعاده کند وضوءش رو. اذا لمن لم تنتقض طهارته، برای کسی که اصلا طهارتش نقض نشد، از بین نرفته، در نماز قبلی داشت، در نماز قبلی داشت، نماز ظهر رو داشت، الان نماز عصر میخواد بخونه، لازم نیست دوباره بره چی؟ وضو بگیره. اون کسی که طهارتش نقض نشده به حدث اصغر، این کان علی طهارته، اگر چی؟ طهارت باشه. ببینید اینجا دقت کنید، میخواد بده چه؟ کان جا احد من الغایت، نشون میده چه؟ اگر دستشوی برید باطل بکنید، برید تیمم کنید. اگر دستشوی رفت نرفتید باطل نشده، دیگه تیمم لازم نیست. دقت کنید آیه رو چجور معنا میکنه. میگه اینو با آیه وضو همراه بذار. آیه وضو چی میگه؟ آیه وضو میگه اگر خواستید نماز بخونید وضو بگیرید. اولش اینه دیگه، اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا. اینم مستقل دیگه، اینا معنا کن. اگر خواستید نماز بخونید و دستشویی رفتید و آب پیدا نکردید تیمم کنید. الان اون دستشویی رفتید و حذف کنید. اگر خواستید نماز بخونید و دستشویی نرفتید، دیگه اونجا نمیشه تیمم کنید ولو آبم ندارید، چون شرط داره. یه شرط چی ده؟ خب این کدوم فرض میشه؟ انسان دست بخواد نماز بخونه، دستشویی نرفته، اما آبم نداره. الان من میخوام نماز بخونم، دستشوییم نرفتم، ولی الان نماز ظهر شروع میشه، میخوام نماز ظهر صبحم وضو گرفته بودم، دستشویی نرفتم، آبم الان نیست، الان بخوام وضو بگیرم آب نیست، اما دستشویی نرفتم، این مفهوم شرطی نیست، تیمم لازم نیست. تیمم لازم نیست یعنی چه؟ یعنی اون تا حدث اصغر نیومده، اون طهارت قبلی شما چیه آقای عزیز؟ طهارت قبلی شما پابرجاست. علامه از اینجا استفاده میکنه ها، لیس ببعید ان یستفاد من ذلک. چرا این جمله رو اینجا آورد؟ چون او جا احد منکم من الغایت، میگه خب اینو هست برداری، اگر در جمله شرطی یه شرط رو برداری دیگه اون جواب نمیاد. چه اگر شما دستشویی نرفتید ولو آب ندارید، بازم لازم نیست تیمم کنید، چون دستشویی نرفتید. چه یعنی؟ چون حدث اصغر اتفاق نیفتاده. میگه بعید نیست از این آیه استفاده بشه، اینکه تیمم واجب نیست، وضو واجب نیست، لمن لم تنتقض طهارته، کسی که طهارتش نقض نشده، دستشویی نرفته، با حدث اصغر طهارتش نقض نشده، اگر قبلا طهارت داشت، این کانلات. اینو از کجا استفاده میکنیم؟ بناءً علی مفهوم شرط. بنابر مفهوم چی؟ در علم و اصول شما خونده اید شرط مفهوم داره. اینجا منظور شرط کدومشه آقای جون؟ منظور شرط همین او جاء احد منكم من الغائط. روشن؟ خب میگه همین حرف در روایات هم هست. علامه میدونید هنرش چیه؟ یکی از خصوصیات تفسیر المیزان اینه چه؟ اون چیزایی که اهل بیت از عنوان روایت آوردن علامه سعی میکنه اونا رو از آیه در بیاره. اینو میگن تفسیر آیه به آیه. راحت میتونست بگه در رابطه با این آیه این روایت اومده، دیگه خودشو زحمت نده. میگه نه، این روایت چه اومده از مفهوم شرط هم در میاد. میدونید چی میخواد بجینم بگم؟ ببینید امام ها آیا قرآن رو فقط خواستن تفسیر کنن یا ما رو مفسر تربیت کنن؟ علامه میخواد بده چه؟ ائمه نقششون در تفسیر قرآن یاد دادن روش تفسیره. به ما میخواستن چجور از قرآن استفاده کنیم، تفسیر کنیم رو یاد بدن. به همین خاطر علامه میخواد از سیاق، از جمله، از قواعد ادبیات، متون اینا استفاده کنه و همون نکاتی که در احادیث است از اینجا در بیاره. میگه ببینید فیتعید بهی من الروایات، پس تایید میشه به وسیله این استفاده ای چه کردیم بهی، یعنی به حاصل استفاده یا تعید من الروایات، از روایات. چه روایات چی میگفت؟ اون مضمون روایات اینه: ما یدل لا عدم وجوب تطهر لمن کان لا طهارته، دلالت میکرد بر اون چه وضو گرفتن واجب نیست، دوباره طهارت یافتن واجب نیست، اون کسی که خودش طهارت داره. در روایات اومده، از آیه هم بعید نیست استفاده بشه. خب نکته بعدی، قرآن همیشه نزاکت داره، ادب داره. بعضی کتاب‌های شعری هست، درسته این کتاب‌های شعری حکمت داخلش هست. برای شنیدید کتاب مثنوی، مثنوی مولوی؟ این مثنوی مولوی کتاب خوبیه، اما بعضی جاها رعایت ادب نکرد، بعضی جاها حرفهای داستانهای نوشته، تمثیلاتی زده، مثالهای زده خارج از عرف نزاکت. در بعضی کتابهای ادبی ما اینطوری است، در کل دنیا اینطوریه. میبینید مثلا کتاب به خاطر اینکه به فروش خوب برسه، اون قسمت داستان بعضی جاها چه مثلا داستانهای عاشقانه می نویسن، بعضی قسمت هاشو خیلی چیز میکنن، پروبال میدن، بعضی وقتا رعایت نزاکت هم نمی کنن. قرآن اینطوری نیست، قرآن کتاب ادب هم هست. قرآن بعضی حرف ها رو با کنایه زده. ببینید حتی مثلا نزدیکی شدم، نزدیکی کردم با خانم رو چجور معنا کرده؟ لامست. غائط اصلا معناش چیه؟ قبلا الان غائط به معنای زشتیه، چون اونقدر استعمال شده، استعمال شده به این معنا گرفته. غائط الان به معنای مدفوع انسانه، اما در لغت غائط به معنا نیست. غائط یعنی چاله، یه جایی چه چاله است. چون معمولا انسان قدیم چه دستشویی نبود، چه معمولا قدیم وقتی انسان ها دستشویی میرفتن، میرفتن کجا؟ یه چاله پیدا میکردن، میرفتن در اون چاله دستشویی میکردن، کسی نبینه. او جا احد منکم من الغائط، از چاله بیایید، استش این بوده. اصلا مستراح یعنی چه؟ مهم معناست، یعنی محلی که انسان راحت میشه. انسان وقتی دستشویی داره راحت نیست، میره راحت میشه. به معنای کناییه. توالت یعنی چه؟ توالت این آرایشگاه، محل آرایش، انسان تمیز میشه. الان معنای زشتی داره اینا، چون اونقدر استعمال شده استعمال شده، اینا معناشون چی شده؟ زشت شده. اما در اصل لغت اینا معانی دیگری داشتن. میگه قرآن هم اینطوری استعمال شده، غایت. بعد ببینید اینجا میتونست بجه کنتم جئتم من الغایت، مبهم گفته او جا احد منکم من الغایت، یکی از شما، غیر معین گفته، به خطاب نچرده. همه اینها رعایت ادب. شما یه پژوهشی بکنید در قرآن، رعایت ادب در قرآن اسمشو اینه، قرآن در با عبارتها چجور مطالبی رو هم گفته ولیکن رچیج وارد نشده. هم داستان عشق زلیخا رو به یوسف، خب اگر رمان ها رو بخونید اون قسمت های داستان وارد بشن فوری چی میکنن؟ مطالب رکیک و مطالب دیگری رو قرآن با عبارت های دیگری، راودت ها، عبارت هایی چه چنایتن اونو میرساند. قرآن در مطالب چه از اخلاق اجتماعی مقدار بالا چیزه دوره، اونا رو با رعایت کاملا ادب ذکر کرده. قرآن کتاب ادب انسانی است. اینم یک بخشی انسان میتونه راحت در عبارتاش. ببینید شما یک فامیلی دارید مواظب زبانش نیست، هی فوش میده، شما بهش چی میدید؟ میدید این مواظب زبان نیست، نیست بابا حرف میزنید یه مقدار طور دیگه حرف بزن دیگه، همون حرف خواسته تو یه طور دیگه بگو، با ادب. در عبارت های قرآن این ادب کاملا رعایت شده. شما با یه تحقیقی بنویسید یا یه کتاب های اینطوری بخونید، زیبایی نحوه تکلم قرآن، زیبایی انتخاب واژه های قرآن، حتی در مواردی که قرآن مجبور شده کنایی کلمات بیاره، نخواسته کاملا نحوه دیگر بجه. یه خانمی مثلا از شما سوال میپرسه، بعضی وقتا سوال های مثلا میخواد بجه من عادت شدم حکمش چیه، نحوه دیگری میپرسه، میگه مثلا یه خانم عذر پیدا کرد چیه؟ با اینجه عذر پیدا کرد شما میفهمید یعنی چه؟ عذر داشت، یعنی عذر برای نماز خوندن داشت، عذر برای روزه گرفتن. من اما این چرا این کلمه رو انتخاب میکنه؟ نمیخواد صریح و آشکار اون عبارت ها رو به کار ببره. این حیاء در کلام، اینا کلام معناش حیاء در کلامه. قرآن حیا در کلام رو رعایت کرده، این خیلی زیباست. و فی قوله تعالی او جاء احد منکم من الغایت، قائد من الادب الباره، اون ادب گسترده است در این آیه، یعنی این خیلی ادب گسترده است. باره یعنی زیبا، ادب زیبایی است که ما لا یخفا للمتدبر. اگر در این یک جمله تدبر بکنه انسان، برای تدبر کننده مخفی نیست اون ادب زیبای قرآن. اینجا نه، چون ادب اومده، ادب چیست؟ حیث کنیه عن المراد، از چجور این ادب هست؟ چون کنایه از مرادش کنایه آورده شده، مراد خدا این است برید دستشویی و اون کار رو بکنی، دیگه نگفته برید دستشویی اون کار رو بکنی، گفته از چاله برید چاله، حیث کنی عن المراد، چون از مراد شنایه آورده شده، بالمدیع من الغایت، از چاله اومدید. والغایت هو المکان منفخص من الارض. غایت در لغت به چه معناست؟ منخفض یعنی پایین. اون مکان پایین رو میگن غایت، چاله دیگه. و کانو یک سدونه هو، این مکان پایین رو چرا قصد میکردن؟ لقضاء الحاجه، تا برن اونجا احتیاجشون رو برطرف کنن. قضاء الحاجه یعنی دستشویی کنن. لیستتر بهی من الناس، تا از مردم پنهان بمونن، نبینن اون حالت رو. مردم الان دیگه دستشویی درست شده، قبلا اینطوری نبود، میرفتن چاله تا نبینه دیگری. تعدبن، از باب ادب. خب الان غایت آخه به معنای بدیه، میگه الان به معنای بد استعمال میشه. و استعمال الغایت فی معناه اليوم، فی غایت چه در معنای امروز استعمال میشه، در مقابل بول، بول و غایت میگیم، به اون مدفوعه میگن الان غایت. میگه استعمال مستحدث، این استعمال جدیدیه. من قبیل الکنایات المبتذله، از قبیل اون کنایاتی است بعداً به حالت ابتذال کشیده شده. اول کنایه بوده، اول اون حالت کنایش الان رفته. ببینید من مثال زدم دیگه، توالت اول کنایه بوده، جایی که انسان نظافت میشه، الان توالت دیگه معنای دیگر پیدا کرده. مسترا هم به همین
مبتذل یعنی چیستم؟
مبتذل یعنی زشت.
علی
کنایاتی که اولش کنایه بود، الان اون کنایه بودنش از بین رفته، همون زشتی اونی که بهش کنایه شده اومده به لفظ. روایت
هست میگن
قوم مستراح المؤمن، آره هستی جان. چما ان لفظ الازره چه زاله، ازره، ازره الان میدونی یعنی چیه؟ خب اما در لغت چیه؟ در لغت ازره اون محل درگاه در رو میگفتن، در خونه های درگاه بود. درگاه میدونید یعنی چه؟ بله؟ آن رو همین دیجه، درگاه در. چون معمولا انسان آشغال ها رو کجا میگذاشت؟ آشغال ها رو درگاه در میذاشت دیجه، مثلا تمیز میکرد میگفت بذار اونجا. الان ما وقتی آشغال ها رو تمیز میکنیم اگر بیام ببرم میذاریم دم در دیگه. اون دم در رو میگفتن ازره، به معنی مکان بود. بعد کثافت رو گفتن ازره، الان هم دیگه کثافت مخصوص رو میگن ازره. سه بار تحول یافته ها، اما در اصل معنای چنایی داشت. چما ان لفظ ازره چزالج، ولی اصل فی معناها عتبت الباب، در اصل معناشون درگاه در بود، اون دم در، عتبه همون دم در. سمیت بها، چرا به درگاه در ازره میگفتن؟ لانهم کانوا یخلون مجتمع فی کنیف البیت فیها، چون مردم خالی میکردن هرچه در کثافات خونه بود، در اونجا مردم میومدن، مرسوم بود کثافات خانه رو در کنیف جمع میکردن، در اون درگاه، در یه چیزی جمع میکردن. الا ما ذکره الجوهر فی السها، اینو سها گفته. کنیف یعنی همون درگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه لحظه کنیف رو دقیق بدونیم معناش چیه. کنیف آشغالدون. یعنی ظرفهای سفالی بود. الان مثلا ظرفهای چه آشغال میرزنه به اون میزن چند. این آشغالدونی رو بیذاشتن اونجا دم در. الان هم اینطوریه دیگه، میذارن مثلا اول حیات. احسنت، لجنم از همون هاست، درست. درس ها روشن میشه؟ یا نه؟ خوابت میشه؟
Ben.